21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دولت کانادا تحریم‌های جدیدی علیه 9 نهاد و 8 فرد در ایران وضع کرد. واردات خودروهای سواری کارکرده با وجود تصویب در مجلس از قانون بودجه حذف شد. و نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین طرح موسوم به عفو رهبر آن را نمایشی و فریبکارانه خواند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه 5 دقیقه‌ای. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 2 نهاد و 8 فرد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر و همچنین دست داشتن در تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک تحریم کرده است. 2 نهاد تحریم شده شامل آکادمی راوین که در آموزش سایبری نقش دارد و شرکت ایمن صنعت زمانفرا که تجهیزات ضد شورش تولید می‌کنند هستند. افراد تحریم شده نیز شامل حسن حسنزاده، غلام حسین محمدی اصل، عباس نیلفروشان و عباس علی محمدیان هستند که با فرماندهی نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر کردند. همچنین قاسم دماوندیان، مدیرعامل صنایع هوایی قدس و نادر خونسیاوش، مدیر صنایع هوافضا، 2 فرد تحریم شده دیگر هستند. این 10 بسته تحریمی کانادا علیه جمهوری اسلامی طی 5 ماه گذشته است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، واردات خودروهای دست دوم که چندی پیش در مجلس تصویب شد به طور غیرمنتظره از قانون بودجه حذف شد. کمیسیون تلفیق مجلس اواسط بهمن تصویب کرد که واردات انواع خودرو با حداکثر عمر 5 سال آزاد است. 1 ماه پس از آن نیز مجلس مجوز واردات را به وزارت سمت داد. با این حال در متن نهایی قانون بودجه سال 1402 عبارت خودروهای سواری حذف شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی گفتند واردات این خودروها می تواند به تنظیم بازار خودرو در ایران و کاسته شدن دامنه نفوذ مافیای خودرو کمک کند. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، آنچه به نام عفو رهبری خوانده می شود را نمایشی برای فریب دولت‌های غربی دانست و از مجامع بین‌المللی خواست مردم ایران را برای پایان دادن به جمهوری اسلامی یاری کنند. این زندانی مدافع حقوق بشر در پیامی که در روزهای اخیر در نشستی در ژنو خوانده شد، تأکید کرده که سیاست‌های زن ستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته و مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز هم حاوی این پیام بوده که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بارها بازداشت و زندانی شده و آخرین بار به 10 سال و 8 ماه زندان و 154 ضربه شلاق محکوم شده است. بیخبری از رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی، 2 استاد مدرسه اهل سنت دارالعلوم مکی زاهدان که 26 بهمن 1401 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدن ادامه دارد. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش این بازداشت ها را در ارتباط با فشار بر مولوی عبدالحمید عنوان کرد.
و اینها در راستای فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف بکنن و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه.
جمعه های اعتراضی در زاهدان یکی از مستمرترین اشکال اعتراض مردم در 6 ماه اخیر بوده است. و خبر آخر این که اسماعیل مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، میگوید میزان خرید میوه در روزهای نوروز کاهش چشمگیری داشته و مردم دیگر مانند گذشته به صورت سبدی میوه نمیخرند. همزمان رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل هم روز دوشنبه گفت افزایش قیمت ها بیش از حد توان خرید مردم است و بیش از 50% از برنج تولید سال گذشته هم در انبارها موجود است. افزایش شدید تورم در ایران همچنان ادامه دارد و بر اساس داده های بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به مرز 64% رسیده است. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا با مسیح علی نژاد، فعال سیاسی، باشید. این گفتگو رو همکارم هومن عسکری انجام داده است.
مسیح علی نژاد، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
خیلی خوشحالم که از نزدیک میبینمتون و من شما رو میبینم یاد مستند شرقی غمگین میافتم.
سپاسگزارم. خب الان در آمستردام هستیم و شما در یک سفر پر ماجرا در اینجا حضور دارید. به ما بگید که اینجا چه کردید؟
واقعا سفر پر ماجرایی بود، برای اینکه نخست وزیر هلند، من واقعا خوشحالم که این اتفاق افتاد، باش دیدار داشتم و توی این دیدار خیلی آدم صریح و رکی بود و تأکید کرد که من وعده های رو نمیتونم بدم، که ما هنوز به این باور نرسیدیم که میتونیم عمل بکنیم و هنوز هم به این باور نرسیدیم که این واقعا انقلاب هست یا نه. و قلبم تکون خورد، برای اینکه براشون توضیح دادم وقتی مردم کف خیابون کشته میشدن، وقتی تمام شهرهای ایران پر بود از دخترای جوونی که روسریاشون رو در میوردن و داد میزدن علی خامنه ای، از پسرای جوونی که دستاشون رو باز میکردن به سمت سپاه میرفتن و میگفتن آماده این به ما شلیک کن، چرا اون موقع پس شما نگفتین انقلاب ولی الان میگید که مردم چون تو خیابون نیستن ما کمی تردید داریم؟ بنابراین ماجرا زیاد بود، چون در کشورهای غربی و در دولت‌ها این گفتگو داره زیاد میشه که اینکه مردم تو خیابون نیستن آیا این انقلاب هست یا نیست. و من بسیار تلاش کردم مثل بقیه ایرانیای خارج کشور که بهشون نشون بدیم این اول یک انقلابیه که این حکومت رو پایین میکشه. و اونجا بود که در واقع یه شرحی دادم از مادرها و پدرهایی که بچه‌هاشون رو کشتن و اونا میگن این انقلاب خون میخواست و ما هم هستیم کنار بچه‌هامون، طبقه مذهبی اومده پیوسته. و به هر حال نتیجه این شد که آقای مارک روته تصمیم گرفت که بیاد پایین کنار خبرنگارا و با قاطعیت اعلام بکنه که میره به بروکسل تا تلاش بکنه کشورهای اروپایی رو همراه بکنه برای اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن.
با قانونگذاران هلندی هم دیداری داشتید؟
بله، با نمایندگان پارلمانشون. من فکر می‌کنم این دستاورد ملت ایرانه، کاری کردن که نمایندگان تا دیروز مدافع نرمال سازی و عادی سازی جمهوری اسلامی و حجاب اجباری امروز میان مینشینن و گوش میکنن و سوال میکنن که ما چی کار میتونیم بکنیم.
خب شما در دانشگاه جورج تاون اونجا گفتید که با این چهره های شاخص اپوزیسیون از جمله شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلی و نازنین بنیادی، گلشیفته فراهانی و دیگران، از این به بعد با هم سفر میکنیم و با هم دیده میشیم، اما حالا اینجا تنها هستید.
ما آغاز یک راهیم و همه ما، هر کدوم از ما به تنهایی داریم تلاش میکنیم تا این حلقه وصل هرچه سریعتر شکل بگیره. همینجوری که میبینید بقیه گروه مجموعه همبستگی سفرهای فردی داشتن و در تمام این سالها تلاش ما این بوده که بالاخره یک جایی به هم گره بخوریم تا با رهبران کشورهای غربی بگیم ما با همیم. من امیدوارم که به زودی این اتفاق میفته. در پارلمان کانادا همه ما کنار هم قرار میگیریم و دیداری داریم با نمایندگان مجلس کانادا تا بتونیم اونا رو متقاعد بکنیم که وقتی ما با همیم کشورهای غربی هم باید متحد بشن برای منزوی کردن یک حکومتی که داره همین الان به متحد خودش که پوتین هست کمک میکنه تا مردم اوکراین رو بکشه.
یعنی از شما دعوت کردن؟
بله، نقد شما درسته. من الان هم نباید تنها میبودم، ولی این سفر قبل از، یعنی ماها پیش برنامه ریزی شده بود و من فکر کردم که الان مهمه که باشم اینجا، چون یک اعتراض گسترده دیگه هم ایرانی ها دارن برپا میکنن برای اینکه بتونن به کشورهای اروپایی فشار بیارن. فکر کردم این سفر توی اروپا مهمه، مثل حضور خانم عبادی در پارلمان اروپا، مثل حضور خود آقای پهلوی در واقع کمیته نمایندگان پارلمان اروپا و دیداراش با قانونگذاران فرانسه. خب مهمه، هر کدوم از ما دیدارهای فردیمون رو داشته باشیم. بهتون میگم چرا. ببینید، کشورهای اروپایی اگر احساس بکنن که منافع اونها مورد نظر قرار نمیگیره، نمیان جلو.
بسیار خب، به این مسئله منافع کشورهای غربی و اروپایی اشاره کردید در مقابل حمایت از معترضان ایرانی. حالا بریم به مسئله منشور موسوم به مهسا بپردازیم. اول از همه این که دو تا نام در این منشور غایبه، علی کریمی و گلشیفته فراهانی و توضیح هم داده نشده که چرا. میشه شما توضیح بدید؟
من خیلی امیدوارم که شما خودتون بتونید با این دو چهره نازنین گفتگو بکنید که از دیدگاه من سرمایه های اجتماعی ایران هستن. ما در کنار در واقع بقیه گروه همبسته که این منشور امضا کردیم از اونها هم دعوت کردیم و با جواب بسیار بسیار بزرگوارانه ای هم مواجه شدیم که خانم گلشیفته فراهانی گفتن ما در کنار مردم ایران و در کنار شما هستیم. من و علی کریمی با هم شروع کردیم، با هم دیگه تا آخر این راه کنار انقلاب زن زندگی آزادی ایستادیم و کنار ملت ایران هستیم. اما الان شما دارید به سمت سازماندهی میرید، چون اسم گروه بود گروه در واقع منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران آزاد، یعنی دقیقاً عباراتی که خودشون به کار بردن که داره به سمت برنامه و سازماندهی شده تر کار سیاسی و تشکیلاتی پیش میره. ما ترجیح میدیم همچنان به عنوان هنرمندانی که سیاسی نیستیم کنارتون باشیم، مطالب رو در واقع به اشتراک بگذاریم یا تو برخی سفرها باشیم.
خب در این منشور، منشور مهسا، بر کمک گرفتن از دولت‌های دموکراتیک تاکید شده. چه ما به ازایی در مقابل این کمک ها میشه متصور بود؟
چه سوال خوبی پرسیدین. برای اینکه خیلی ها از رهبران همینجا، نخست وزیر هلند با یک به تعبیر خودشون اتیتیود، یعنی یک موضع‌گیری سختی دارن که شما از ما چی میخواین. برای همین گاهی وقتا مردم شاید دچار اشتباه میشن وقتی خود من یا برخی دیگر از اعضای گروه، من دیدم که این رو تاکید میکنن، ما از غربی ها کمک برای اینکه بیان رژیم ما رو عوض بکنن و دموکراسی رو برای ما به ارمغان بیارن نمیخوایم، برای اینکه ما ملت بزرگی داریم که خودشون بلدن این حکومت رو بلرزونن. بنابراین باید تعریف کنیم که چه کمکی از اونها میخوایم و در ازای این کمک ما ملت ایران چه چیزی به اونها میدیم، به غربی ها میدیم. با افتخار، با اقتدار باید برای اونها توضیح بدیم که من به نخست وزیر هلند این رو گفتم. گام اول، شما میگید که کشور در واقع دموکراتیکی هستین. هر کسی ادعای دموکراسی داره باید در کنار جنبش‌های دموکراسی خواه جهان بایسته، نه در بر کنار کسانی که قاتلن و هر گونه جنبش دموکراسی خواهی رو با اسلحه و تجاوز و شکنجه جواب میدن، با طناب دار جواب میدن. پس بنابراین شما برای اینکه بیاین برای ما دموکراسی بیارین، ما ازتون طلب نداریم. ما طلبکاریم چون شما ادعای دموکراسی در بودن رو دارین. این یک. دوم این که براشون دونه دونه توضیح دادم که اگر شما کنار مردم ایران بیستید، در آینده مردم خودتون تأثیر داره. چرا؟ چون شما دو دهه پول مردم خودتون رو، پول مردم هلند رو، پول مردم آمریکا رو، پول مردم فرانسه و کشورهای غربی رو خرج کردین برای اینکه توافق هسته‌ای برسین. چه اتفاقی افتاد؟ پول مردم شما دود شد رفت هوا. جمهوری اسلامی به شما دروغ گفت. جمهوری اسلامی تمام فعالیت‌های هسته‌ایش رو از چشمای شما و آژانس پنهان کرده، چون اساساً مبنای جمهوری اسلامی بر تقلب و دروغگوییه. و فراتر از اون، جمهوری اسلامی ستونش رو بنا گذاشته بر اینکه بتونه بمب هسته‌ای داشته باشه تا اقتدارش رو به رخ جامعه غربی بکشه و اینکه بتونه ایدئولوژیش رو صادر بکنه. پس شما در واقع بر سیاست زمان خریدن جمهوری اسلامی کمک کردین. ولی اگر شما یک ایران بدون بمب هسته‌ای می‌خواین، شمایی که منفعتتون در اینه که کمک بکنید مردم دموکراسی خواه ایران برسن به یک ایران بدون جمهوری اسلامی، اونجایی که شما امن خواهید بود. در غیر این صورت تمام تروریست‌های جمهوری اسلامی در خاک کشور خود شما با شما خواهند جنگید. من مثال آقای زلنسکی رو زدم که آقای زلنسکی، من خودم کنار آقای زلنسکی جایزه شجاعت گرفتم از غربیا. ما جایزه نمی‌خوایم. چطور جایزه مشترک به ما میدین ولی حمایت مشترک به ما نمیدین؟ آقای زلنسکی میاد تمام دنیا رو در واقع بسیج میکنه، تمام دنیا رو متحد میکنه برای کمک به مردم اوکراین و منزوی کردن پوتین به عنوان جنگ طلب. شما همزمان میرید زانو میزنید در برابر جمهوری اسلامی که متحد پوتین. این چیزیه که غربیا باید بدونن. و در کنارش ما به غرب چی میدیم؟ ما به غرب یک اقتصاد درست میدیم. چرا؟ چون بعد از جمهوری اسلامی سپاهی نخواهد بود که مثل خرچنگ بیفته روی اقتصاد ایران و نذاره که در واقع درها برای معامله با جامعه جهانی باز بشه. بنابراین تحریم هایی نخواهد بود بعد از جمهوری اسلامی و غرب میتونه به درستی از ما ذخایر گازی در واقع دومی در واقع کشوری هستیم که ذخیره گازی داریم و ما روی نفت خوابیدیم الان، ولی جمهوری اسلامی وقتی که هست با فسادش اجازه نمیده که شما هم حتی در غرب یک اقتصاد درست و یک در واقع رابطه درست با ما داشته باشین. ما همینو میخوایم، یعنی یک چیز مشترکه ما و غرب، منافعمون، سرنوشتمون به هم گره خورده و اونها باید اینو بفهمن.
یکی از چهره‌های داخل ایران میرحسین موسوی هست که یک بیانیه ای هم صادر کرد و مثلا شاهزاده رضا پهلوی از این بیانیه استقبال کرد و شما گفتید که این شجاعت رو ندارید، کمیته حقیقت‌یاب باید تشکیل بشه برای بررسی اعدام‌های دهه 60 و مقصران باید مجازات بشن. چطور بر سر یک چنین مسئله اساسی توافق در این ائتلاف وجود نداره؟
چه مشکلی جالبیه، ولی واقعیت چینه که این زیبایی همین مجموعه منشور همبستگیه. از دیدگاه من اگر قرار بود ما هممون شبیه به هم باشیم میشدیم خود جمهوری اسلامی، که ترجیح میدم اتفاقا این تفاوت نظر باشه، این اختلاف دیدگاه وجود داشته باشه. و البته این رو بگذارید به حساب این که ایشون سالها قبل از من کار سیاسی کرد و تجربهش بیشتر از منه، حتی در مورد خود من هم به نظرم خیلی نگاه زیبایی داشت که من آدم تند، آدمی که به اصلاحات رأی دادم، تازه چند ساله میگم جمهوری اسلامی رو نمیخوام، ولی به هر حال ایشون سال هاست که داره میگه نه به جمهوری اسلامی، ولی در واقع درهای گفتگو رو همیشه باز گذاشته. ولی من خشمگین ترم، عصبانی ترم، برای اینکه نمیدونم چجوری بگم که باز دوباره اون بخش از کسانی که هنوز توی اصلاحات هستن و گذشته خود من هستن عصبانی نشن و بپیوندن به براندازی. ولی واقعیت چینه که خب ما از اصلاح طلبا بیشتر خیانت دیدیم. میدونی من به اصلاحات امید داشتم، باور داشتم، و وقتی نگاه میکنم میبینم جنبش سبز کسانی بودن که میتونستن جمهوری اسلامی رو بندازن، ولی موسوی و کروبی به ما، نمیخوام واژه خیانت رو بگم برای اینکه باز دوباره نگران میشم که دیگرانی که هنوز امید دارن که به خاطر موسوی و در واقع کروبی شاید بپیوندن به این انقلاب، بگن که ببینید اینا تندروان، اینا میگن نمیدونم باید کمیته حقیقت، اینا میخوان همه رو قلقم بکنن. نه، کمیته حقیقت یا یعنی کسانی که دادخواه هستن، کسانی که تو دهه 60 عزیزانشون اعدام شدن، بدونن که به همین راحتی نیست که بگیم ما میبخشیم و فراموش میکنیم. نه، منم استقبال میکنم مثل بقیه گروه همبستگی، ولی در نهایت اون خشمی که دارم فکر میکنم استقبال رو کم رنگتر میکنه و دادخواهی رو پر رنگتر میکنه. و فکر میکنم که خود آقای موسوی و خود کسای دیگه مثل خاتمی میدونن که این خشم ما در واقع نشأت گرفته از اینه که اینا ما نسل ما رو تبدیل کردن به یک نسل سوخته.
ولی آیا فکر کردید به اینکه با هم گفتگوی داشته باشید در اون ائتلاف و به یک راهکار یا یک توافق جمعی برسید؟
ببین، توافق جمعی همین منشوری هست که امضا شده. شما حتی اگه من میخواستم یک منشور بنویسم خودم یک جور دیگه می نوشتم. مطمئنم اگر آقای پهلوی میخواست یه منشور بنویسه طور دیگری مینوشت، اگر آقای مهتدی میخواست بنویسه منشور دیگری بود، حامد اسماعیلیون، خانم عبادی. منظور من اینه که این برای چیه؟ برای همینه که ما میانه ای رو در نظر بگیریم و نشون بدیم که یک ایران رنگین کمانی نیاز داره به این که کنار هم بنشینه و گفتگو بکنه. قطعا من اگر قرار بود یک منشور بنویسم طور دیگری مینوشتم، ولی وقتی بخوام نقشی داشته باشم در ساختن یک ایران زخمی که دشمن مشترکش جمهوری اسلامیه، ترجیح میدم بنشینم کنار اونایی که دلشون برای ایران میسوزه.
دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی غرب از برنامه ربودن شما صحبت کردن از سوی جمهوری اسلامی. برادر شما در ایران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانواده شما تحت فشار بودند و شما در سال 2019 علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کردید و درخواست غرامت 500 میلیون دلاری کردید. اگر این غرامت به شما تعلق بگیره چه تأثیری بر روی فعالیت‌های سیاسی شما خواهد داشت؟
ببینید، من به شما یه توضیح صریح و شفاف بدم. ما در غرب نمیتونیم از توی آمریکا از یک حکومت، از یک سیستمی که در واقع وجود داره و ظلم میکنه شکایت بکنیم بدون اینکه خود دادگاه غرامتی در نظر نگیره. چرا؟ چون دادگاه نمیتونه خامنه ای رو بیاره بنشونه. پس اگر من این دادگاه رو ببرم اونها غرامت در نظر میگیرن، بنابراین من درخواست غرامت نمیکنم. این سیستم در واقع شکایتی هست که شما از یک دولت در یک کشور دیگری میکنید. وقتی که من پیروز بشم و برنده بشم که در واقع خامنه ای رو به عنوان یک جنایتکار دادگاه در آمریکا محکوم بکنه، اون وقت من غرامتی رو نخواهم گرفت. ولی باید پیروز بشیم، نه فقط من، همه ما در دادگاه های تمام کشورها علیه تک تک سران جمهوری اسلامی پرونده باز بکنیم و پیروز بشیم. یه نمونهش به شما میگم. جوزف بورل الان چی میگه در مورد سپاه؟ میگه ما نمیتونیم سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدیم. چرا؟ چون نیاز داریم به پرونده هایی که در واقع سپاه رو محکوم کرده باشه. اتفاقا همه ایرانی هایی که مورد تجاوز، شکنجه و عزیزانشون مورد قتل قرار گرفتن توسط سپاه باید در تمام دادگاه های کشورهای غربی پرونده باز بکنن علیه سپاه، شکایت بکنن، محکومیت بگیرن. ولی محکومیتی که حالا برای سران کشورهای مثل جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشه غرامته. اما در نهایت که ما حکم رو بگیریم که اینا محکوم شدن، من غرامت رو نمیخوام و نخواهم گرفت و بارها گفتم، اما با قدرت می ایستم و از همه ایرانی ها هم دعوت میکنم بیستن و علیه تک تک سران جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی پرونده باز بکنن.
بسیار خوب، بریم یه مقدار سراغ زندگی شما. از قومی کلا تا بروکلین، مسیح علی نژاد راه طولانی رو اومده. اگر که قرار بود امروز یک گفته‌ای، یک اقدامی، یک فعالیتی رو متفاوت انجام بدین، کدوم اقدام، گفته یا فعالیت بود؟
یعنی از کدوم کارم پشیمونم؟ منظورتون اینه دیگه، از این سفری که داشتم از کدوم کارم؟
حالا پشیمونم، یه مدل دیگری میخواستید رفتار کنید.
البته واقعیت اینه که وقتی به گذشته خودم نگاه میکنم میبینم من از هر کار اشتباهی که در گذشته انجام دادم یا از هر مسیری که رفتم الان برمیگردم میگم اه کاش این کارو نمیکردم. از همه اونا یاد گرفتم دیگه، پخته شدم، از همه اونا به عنوان یک پله استفاده کردم برای اینکه برم بالاتر بیستم و روی خطاهای خودم ماله نکشم، برم بالاتر بیستم و بسازمش. میدونی، برای همین نمیتونم بگم خب من پس چرا اونجا این کارو کردم. من بر اساس آموزش در واقع سیستماتیک غلطی که جمهوری اسلامی تو یعنی تمام این سالها میریزه تو کله ما، ممکن بود یه کارایی کردم که الان فکر میکنم خب اگه برگردم اون موقع این کارو نمیکردم.
یه نمونهشو میگید؟
من نمونهش شرکت در انتخاباتی که هر چی فکر میکنم نمیتونم باور بکنم چطور ممکنه یک زن که بهش میگن تو اصلا آدم نیستی، بهش میگن تو هیچ حق و حقوقی نداری، بعد میره به کسی که بهش میگن که تو نصف مردی، تو اندازه بیزه سمت چپ یا راست یک مرد ارزش در واقع انسانی داری، تو اصلا حق انتخاب لباس تنتو نداری ولی حق داری رئیس جمهور انتخاب بکنی. من چجوری میتونم به یه همچین سیستمی اصلا رأی بدم؟
شما در یک مصاحبه اخیرتون گفتین که انگاری که در یک حباب شیشه‌ای زندگی میکنید، کوچکترین اقدامات و گفته های شما در معرض قضاوت جمع قرار میگیره. خب این باعث شده که شما هوادار هم داشته باشید و در مقابلش حملات زیادی هم علیه شما انجام بشه. چرا مسیح علی نژاد خودش رو در مقابل این حجم از تهدید، توهین و احیانا تحقیر قرار داده؟
ببینید، وقتی که نمیخوام بگم این تحقیرها، این زخم زبونها، حمله ها، توهین ها هیچ آسیبی به من نمیزنه، نمیخوام این دروغ رو بگم، ولی یه چیزی میگم، امیدوارم تو ذهن همه بمونه، هر زنی که از زخم زبون میترسه این رو فراموش نکنه. ما فوش میخوریم، ولی مردم کف خیابون گلوله میخورن. میدونی اون زنایی که تو زندان تجاوز رو تجربه کردن، اون پسرایی که تناب دار رو تجربه کردن، قابل مقایسه نیست که من بگم چرا خودم رو در معرض چهار تا فحش قرار دادم. نوش جونم،
من شبیه این سوال رو از شاهزاده رضا پهلوی هم پرسیدم. بخشی از هواداران شما هستند که رفتارشون به ویژه در شبکه‌های اجتماعی یا احیانا در برخی از تجمع‌ها شاید جنجال برانگیز باشه و گفتگوهایی رو در این باره آغاز کرده. شما چی فکر می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که همه ما باید آداب نقد، گفتگو و به چالش کشیدن خودمون، یعنی کسانی که مخالف جمهوری هستن، رو رعایت بکنیم. و از یه طرف جمهوری اسلامی هم ازش ممکنه استفاده بکنه، بگه ببینید این مخالفان جمهوری اسلامی خودشون هم همدیگر رو بر نمیتابن.
خب چه شرایطی باید اتفاق بیفته که مسیح علی نژاد به ایران برگرده؟
احساس تنهایی نکنیم و خودمون رو باور بکنیم و بدونیم که این قدرت رو داریم. همه این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده بین ما جدایی بندازه، بین کرد و فارس و ترک و بلوچ، بین زن، بین مرد، بین ایرانی داخل خارج، با داخل نشین کردن، خارج نشین کردن، بین مشروط خواه، جمهوری خواه، بین چپ، بین راست. ولی واقعیت اینه ما بیشتر از اون چیزی که تصورشو بکنیم همبسته و با همیم. این توهمی که جمهوری اسلامی داره میندازه که شما هزار پاره این، شما جزیره های تک پاره شده این، توهمیه که جمهوری اسلامی داره به زور تزریق میکنه به ما، به اطرافیان ما. پس ما زمانی به ایران برمیگردیم که تمام این توهمات تزریق شده جمهوری اسلامی رو بریزیم دور و خودمون رو باور بکنیم که چقدر با همیم. تا یکی نشیم یکی یکی کشته میشیم.
حتی اگر جمهوری اسلامی همچنان پا بر جا باشه؟
نه، جمهوری اسلامی میره. زمانی که ما خودمون رو باور بکنیم جمهوری اسلامی وجود نداره. ما زمانی پیروزیم که باور بکنیم انقلاب در قلبمون اتفاق افتاده. من وقتی میرم ایرانی‌های خارج کشور میگن بالاخره چی میشه، اینا کی میرن؟ میگم اینو نپرسین اینا کی میرن، بگید من چیکار باید بکنم که اینا برن. این چیزیه که ما رو پیروز میکنه. من هر روز بیدار میشم اینو به خودم میگم، حتی زمانی که حمله‌ها زیاده، میان در خونم که میدونین چیزای ناامنی دور برم اتفاق میفته، حتی زمانی که میبینم سخته، اونجا زمانی که میگم نه ما باید سخت بکنیم شرایط رو بر جمهوری اسلامی. شما فکر کن همه بشن سارینا، همه بشن نیکا، همه بشن مجید رضا، همه بشن پویا، همه بشن پژمان، همه بشن ابراهیم، همه بشن مهرداد، همه بشن، چقدر این اسما زیاده. هر کدوم از اینها زندگی داشتن، میدونیم هر کدوم از ایرانی های خارج کشور و به این فکر کنن کار دارم، شغل دارم، من ملک و املاک دارم، ایران خانوادم تو ایرانن، بریزید دور. ما یک خانواده داریم و تمام این خانواده باید زیر یک پرچم جمع بشه و تمام در واقع ایران میتونه زمانی احساس امنیت بکنه که جمهوری اسلامی بره.
خب در فردای نبودن جمهوری اسلامی مسیح علی نژاد چه میکنه؟ روزنامه نگار میشه یا مثلا وزیر و وکیل؟
ببینید اگر دلم میپرسین، دلم میخواد برگردم توی همون روستای خودم. برای اینکه من وقتی تو قمیکلا بودم آرزوم این بود که برم تهران رو ببینم. تهران که رفتم، اون موقع که آمریکا اینا رویای من نبود، که تهران که رفتم رویام این بود که برم ترکیه، لبنان، کشور همسایه رو ببینم. بعدش میگفتم برم توی یه کشوری بتونم درس بخونم. ولی الان من اینجا پارلمان های مختلف دنیا میرم، حرف میزنم، رهبران کشورهای بزرگ رو میبینم، ولی رویام
قمیکلاست.
برگردم اونجایی که بودم، توی یه باغچه‌ای که گلوگیا به کارم، انقدر احساس خوشبختی میکنم تون زندگی رویایی خودم برگردم. ولی از طرف دیگه خب احساس میکنم که ما باید ایرانو بسازیم. میتونم دوباره چشم ناظر جامعه باشم که دموکراسی ازش مراقبت بشه، چون دموکراسی شکننده است، آسیب پذیره. و الان این روزا همیشه دوست دارم که بشم دوباره مسیح علی نژاد حکومت آینده، چ چون که واقعا میدونی ما تمرین نکردیم و سخته. همچنان نگاه میکنم ولی دلم میخواد برگردم قوم کلا.
مسیح علی نژاد، سپاسگزارم.
ممنونم از شما. تو ایران میبینم.
همه با یک نام و نامونشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نامونشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشحال زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ارزش بارون رو نداشت، سرکشی فصل سیاه وقت شکفتنی نزاشت، شعبده ی طلوع غم به بار بی حرفی نشست، قافل قافل از گذر دل به فریب سایه بست، خونه ی ترسید چراغ هم همه زار گریه شد، سرود رخصیدن گل تلای دار گریه شد، وقت هراس و بیله نیست حماسه ای دوباره کن، برای آواز نفس بند سکوت و پاره کن، قفلای این نیله کده منتظرن اشاره کن، بسه وحشت شب برق آتش بود و عقیق، پنجره های تیره و لک شدن خون رفیق، حالا که اوج این صدا خط شکن گلوله هاست، بدون که خاموشی تو قاصد مرگ من و ماست، وقت هراس و پیله نیست حماسه ای دوباره کن، برای آواز نفس بند سکوت و پاره کن، قفلای این نیله کده منتظرن اشاره کن، بشکن و باغ خونه تو روشن و پرستاره کن.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عاشقانه تا دم زو میخوانم با تو ریش تا لب جان تا نیفتی در ره ما، تا نبینی ماتم ما، راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ماست.
نفسم سویی از خودم نیست. زیر این عرق جای عشق است، جای من نیست. با تو بودن رویدن، بی تو بودن خشکیدن، مثل مرجان خنی از آه، مثل تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد. گر به دل بر دل سپردی، به فردا ره نخواهی کرد. به خواب گفتم به برمارا، به جایی تا نیاییم باز. به شم گفتم به سوز ایش که دادی
عاشقانه. دادم حسو میخوانم، میخوانم با تو ایش عالم جان، میمانم، میمانم.
چه بیشتر تهدید کنم
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی، پهنه کویر لوتم، افق با من یکی شد، از تو مملوش سکوتم. وقتی منو مرداب میبره، نیلوفرا رو خواب میبره، دست تو میشه یاورم تا نگذره. یک نفر باقی توی، باقی ره گذر، در توی انسان ساکنه که به نجاتم مؤمنه. من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی، پهنه کویر لوتم، یک افق با من یکی از تو مملو بشه سکوتم. یک گفتگو هم خلوتم باش، حالا که محتاجم بگفتم پهلوی من باش، موقعی که زخمای من به حرف میافتن یادم بیار آدم چطوری، عشق یکی و بعد